شدن زمان خیلی بیشتری طول میکشه.
خب
و من مهمترین نکته‌ای که میخوام راجع به این ستا بازی اشاره کنم بهش اینه که اولا این که من همدلترین تیمی که تا حالا از استقلال من دیدم، من یادم میاد این تیم هستش. ذره اختلاف این و بازیکنهای تیم وجود نداره، همشون پشت همن، همه هم یک صدا هستن و واقعا این یه چیز کم نظیره. خب. و اگر این نبود این ستا بازی این شکلی تمام نمیشه.
آره.
نکته بعد این که واقعا بازیکنای استقلال امروز بازیکنای من میتونم بگم مردی هستن. خیلی هاشون با آسیب دیدگی های جزئی، خیلی هاشون توی شرایط بدنی نامناسب، خیلی هاشون توی شرایط خاص روحی روانی. بازیکن داریم که مادرش مریضه، زانوش آسیب دیده است، به خاطر تیم رفته توی زمین و حد اکثر تلاششون کردن و بهترین کیفیت بازی ها رو ارائه دادن. نظر من این تیم این بحرانی که داره پشت سر میذاره در واقع این بازیکنان شایسته این همه فشار نیستن، یعنی حق این بازیکنان نیست اینقدر تحت فشار باشن. و بعضا میبینیم که در واقع از توی یه سری از افراد ناآگاه این داره این فشار مضاعف هم میشه به این بازیکنان. و من فقط اگر بخوام در واقع حرفی راجع به این تیم بزنم راجع به این سه هفته، از نظر فنی فوتبالی که دیشب بازی کردم بی نظیر بود. من میتونم مقایسه کنم با بازی مثلا نوریچ منچستر سیتی که منچستر سیتی 3-2 بازی رو باخت ولی فوق العاده خوب بازی کرد.
فوتبال بازی کرد.
همین
فقط. ساله جان یه چیزی میخوام ازت بپرسم.
بله.
چون خیلی تو این دو سه هفته روایت های زیاد ما شنیدیم. یه سری گفتن آقای استراماچونی کنترل از راه دور تیم رو هدایت کرده، از طریق اینترنت بازی رو نگاه میکرده، بعد به یه نفر اطلاعات میداده که بیاد به نیمکت منتقل بکنه ارنج رو مثلا یا تعویض ها رو یا همچین چیزی. یه سری گفتن نه مثلا خود بچه‌ها جمع شدن، وریا مثلا بچه‌های بزرگترای تیم جمع شدن تیم اون شکلی مثلا ارنجاش انجام دادن، کارا رو پیش بردن. و یه روایت هم بود که خود شما همه این برنامه رو پیاده کردید.
نه ما از روز
کدومش صحت داره؟ کدوم یکی از این سه تا مورد درسته؟
ما از روز دوم بعد از بازی با پیکان برای تمرینات، برای ارنج بازی‌ها، حتی برای تعویض‌ها صحبت می‌کردیم، هماهنگ بودیم
با آقای استراماچونی.
بله و از طریق مترجمشون که اتفاقا ایشون هم خیلی کمک کردن تو این مدت و مثلا فقط بحث ترجمه رو نداشتن و یعنی در واقع کمک می‌کردن به اجرای بهتر تمرین‌ها و پیاده شدن تمرین‌ها و دستان ها واقعا نمیشه.
خب حالا من یه چیز دیگه یه شکل دیگه اش ازت بپرسم. به نظرت اگر حالا میگه اشنا میگه که خود آقای استراماچونی کارا رو انجام میداد و تعویض‌ها و ترکیب و همه رو خود ایشون طراحی میکرد، اگر آقای آندرا استراماچونی دیشب روی نیمکت استقلال هم میبود فکر میکنی بازم تیم میباخت؟
ببینید مسئله این اولا که این پیشبینی یا پیشگویی، ولی مسئله اینه که اگر آقای استراماچونی کنار این تیم حضور داشت در واقع تمرکز بازیکن ها بیشتر میشه، چون یه خیال ناراحتی با این تیم وجود داره. آدم وقتی میخواد بره یه جایی یه کار بزرگی بکنه لازمه که خیالش راحت باشه از حواشی و جوانه به کار، ولی یه خیال ناراحتی در این تیم تو ذهن بازیکن وجود داره، یه عدم تمرکزی وجود داره. بازیکن ها تا 4 صبح هوادار این اون خبرنگار سینجین میکنه میاد نمیاد، رفت چی شد، گرفت نگرفت، و اینا همش تأثیر گذاره. اگر آقای استراماچونی برمیگشت، اولا که برگشتن ایشون یه روحیه خیلی خوبی به تیم میده، دوما این که وجود ایشون باعث میشه که اون حواشی و درگیری های ذهنی که تمرکز از بازیکن ما میگیره در واقع کاهش پیدا بکنه. واسه با این که خب ایشون مربی خیلی بزرگیه و در کنار تیم بودنش خیلی کمک میکنه که تصمیمات خیلی بهتری بگیره برای تیم.
بله.
آقای مصطفی من سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
عرض ادب کردم خدمتتون.
شما خیلی ممنون. الان شما با توجه اینکه بالاخره ارتباط مستمر دارید با اشکا در مجموعه هستید، خبری بهتون دادن که مثلا تو یکی دو روز آینده آقای اسلام مچونی برمیگرده؟ چون حالا اخباری که منتشر میشه ظاهرن توافق نهایی شده و ایشون اون مبلغی که به اصطلاح درخواست داشته و بعد بهش پرداخت میکردن پرداخت کردن، بهتون مثلا اعلام کردن که ایشون توی چند روز آینده برمیگرده؟
ببینید اون من البته از طریق وریا و مترجمشون بیشتر با خود آقای اسلام مچونی در تماس بودم، ولی اون در واقع اطلاعاتی که من دارم از روز اولی که مذاکرات با ایشون شروع شد، ایشون بسیار امیدوار و مشتاق بود که برگرده.
بله.
و خب اگر که این صحبتایی که گفته شده که در واقع کارا انجام شده و مشکلات مرتفع شده باشه و حقیقی باشه و واقعا انجام شده باشه، خب ایشون برمیگرده. بله.
یعنی میخوام بگم به شما اعلامی نکردن که مثلا تو یکی دو روز آینده میاد، هنوز چیزی اعلام نکردن.
ببینید این موضوع بین باشگاه و آقای اسلام‌مچونیه و یعنی بین ما یا کادر فنی این در واقع دیالوگ بر رد و بدل نمیشه که آقا شما کی میای، حالا که گرفتی میای یا نمیای، یا اصلا گرفتی یا نگرفتی.
درسته.
این دیالوگ بین ما برقرار نمیشه، این دیالوگ بین مسئولین باشگاه و آقای اسلام‌مچونی برقرار میشه. ولی اون چیزی که ما میدیدیم از پیگیری‌هایی که میشد، از هماهنگی‌هایی که میشد، از نگرانی‌هایی که داشتن، از صحبت‌هایی که مطرح میشد این بود که ایشون دوست داره برگرد.
ساله جان دیشب اتفاقی افتاد تو رخکن، گفتن مشکلی ظاهرن آقای پروویچ یه ذره سر و صدا کرده بوده، یه سری مسئله به وجود اومده بوده، حتی آقای غلامپور یه مقداری ناراحت شده بود.
این به اصطلاح مسئله‌ای که وجود داره و حالا اخبارش رسید از دوستان شنیدن اینها، یه چیز خیلی طبیعی نرمال بعد از شکست تو رخکن استقلال.
بله.
چندین سال من اونجا بودم دیدم وقتی تیم میبازه خب یه بازیکن ممکن اعصابش خورد بشه.
تو اکثر تیم‌ها اینطوری هست تقریبا.
بله تو همه تیم‌ها همینه دیگه. به شما خودتون تجربه بسیار بالایی دارید، هم مثلا خب وقتی تیم میبازه بازیکن میاد ناراحته، میره تو دستشویی داد میزنه و خب اینا این یه چیز طبیعی. من نمیدونم چرا انقدر بولد شد این اتفاق.
پس مشکل خاصی نبوده،
خیلی طبیعی. حالا نمیدونم شاید یه نفر از پشت رخکن رد شده، مثلا یه بازیکنی صدای داد شنیده مثلا یا چیزی بوده، والله مثلا موضوع ویژه یا خاص یا مثلا چیزی نبود و خیلی هم معمولی بین خودمون همون شب یعنی تو رخکن صحبت شد و بچه ها آروم شدن. خب خیلی ناراحت بود، این بچه ها خیلی زحمت میکشن همیشه. خب اینا کمترین حقشون امکانات مشابه سپاهان تراکتور پرسپولیسه.
بله.
کمترین حقشون اینه که زمین تمرینشون رو بدونن و مثلا خیلی چیزای ابتدایی. این بازیکنات یه سری ها صحبت میکنن از رقم قراردادشون، هر کدومشون میتونن تو قطر، امارات، نمیدونم کویت، همین آذربایجان، ترکیه با رقم ها خیلی بیشتر از این حرفا برن بازی کنن.
بله.
ولی واقعا خیلی تو این بویژه تو این در واقع سه تا بازی و قبلش هم بعد از اون زمانی که پنج بازی سه امتیاز داشتن خیلی فشار تحمل کردن. خیلی فشار دارن، یعنی یه فشار غیر قابل تصور. بازیکن ما شب بازی تا صبح خوابش نمی برده.
ساله جان یه چیزی میخوام ازت بپرسم، چون میدونم آدم صادقی هستی، اینو ازت سوال میکنم. اگر آیا اسلام‌مچونی حالا بالاخره یه روز اینور یه روز اونور بالاخره قرار شد اون چیزی که خودش گفته برمیگرده دیگه، بالاخره تو ترکیب تیم استقلال روزو پیدا میکنه، اسلام‌مچونی همون جایگاه و همون وجهه و همون علاقه رو در بین بازیکن‌ها دوباره داره؟ یعنی همون علاقه قبلی که داشت قبل از رفتنش اینقدر مردم خود بازیکن بین بچه‌های تیم میگم و بازیکن‌ها بعد برگشتنش فکر می‌کنی دوباره همون حالت هست؟ چون من یه چیزایی شنیدم در مورد اینکه حالا بعضی بچه‌ها دلخور و ناراحتن که چرا تو مقطع این شکلی ول کردن. می‌خوام از تو بپرسم اینو که بهتر می‌دونی.
ببینید بازیکن‌ها از نوع برخورد آقای اسلام‌مچونی و کادر فنیش در زمانی که وجود در واقع تمرین می‌دادن، تیم سر تیم بودن و بازی‌ها و اینا، خیلی راضیه. با هر مربی قبلی یا بعدی یا قبلا باشگاه دیگه‌ای داشتن، جاهای مختلف مقایسه میکنن و چیزایی که میگن، خب واقعا بچه‌ها خوشحال بودن. من ممکن این نیستم که خب دلخور ممکنه باشن از شرایطی که ایجاد شده. حالا ممکنه کسی یه سهمی رو به آقای استراماچنی بده، ممکنه کسی هم نده سهمی از بله. اتفاقاتی که ایجاد شده. من مطمئنم اگه آقای استراماچنی در واقع برگردن و مجددن همون روال تمرینی و در واقع روال برگرده به شکل سابق، به نظرم اون جایگاه هم دوباره ایجاد میشه.
آقای مصطفی، بازی با سپاهانتون که لغو شدش که رسید خبرش بهتون؟
والله دارن هنوز به باشگاه ابلاغ نشده، اگر ابلاغ بشه بله لغو.
اعلام کردن به خاطر آلودگی هواش مسابقه برگزارن شدقل دوشنبه.
نه الان
یه اطلاعی از... یه اطلاعی داده فدراسیون فوتبال آقای مصطفی که گفته که ظاهرا تا دوشنبه هیچ مسابقه فوتبالی برگزار نمیشه در تهران به خاطر آلودگی هوا که الان دست به گریبانش هستیم. و حالا با وجود این که هوا آلوده است، شما برنامه تمرینی دارید؟ این تمرین کردن من ذهن منو مشغول کرد. تیمایی که تو تهران میرن تمرین میکنن براشون ضرر نداره تمرین کردن؟
ببینید اولا که حالا تمرینای ما جاهای برگزار میشه که یه مقداری از مرکز شهر دورتر، یه مقداری درصد آلودگی هوا پایین‌تره.
بله.
با اینکه ما چاره‌ای نداریم، اگر قرار باشه ما دوشنبه بازی کنیم باید بازیکن‌ها بالاخره تمرین بکنن.
بله. ولی فکر میکنم لغو شده بازیکن آقای مصطفی.
شما درست میفرمایید، ضرر داره براش.
ولی این اطلاعی که فدراسیون فوتبال داده گفته تمامی مسابقات لیگ برتر و سایر رده‌های لیگ و جام حذفی و مسابقات رده
بازی لغوه.
تا اطلاع ثانوی لغوه، یعنی قطعا با توجه به اینکه تو روز یکشنبه که قطعا هوا اینطور هستش و احتمالاً در ادامه هفته هم شاید مثلا هوا به اون وضعیتی نرسه که بازی برگزار بشه، فکر میکنم بازی دیگه نداشته باشید.
منم اطلاع رو خوندم ولی روال کار ظاهرا اینجوریه که اینو باید حالا با مدیریت صحبت بکنیم که باید ابلاغ میشه به باشگاه.
ابلاغ نکردن به شما؟
تا اون لحظه که من خبر دارم هنوز ابلاغی به باشگاه نکرده برای لغو بازی.
ساله جان خیلی ممنونم از توضیحاته.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتی. خوشحال شدم.
ان شاء الله موفق باشی.
در نکته من خدمت هوادارا در پایان عرض کنم که تو این سه هفته، تو این سه بازی، چیزی که من از استقلال امسال دیدم یه همبستگی خیلی خوب بین بازیکن‌ها و یه اراده قوی بین همه بازیکن‌ها برای خوشحال کردن دل هوادارا.
خیلی هم عالی، ممنونم از توضیحاتی که دادی. برات آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما،
موفق باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آیه وحید کاظمی داور مسابقه هست. نیمه اول بازی قشنگی بود، دو بار تیرک دروازه ماشین سازی تبریز به لرزه در اومد، یک بار هم تیرک دروازه تیم استقلال تهران و یک بار شیخ دیابات در محوطه جریمه با ضربی محکم دروازه ماشین سازی رو باز کرد و در ادامه هم تیم ماشین سازی گل تساوی رو به ثمر رسوند با پاس گلی که علی آل کثیر داد و محمد قادری با شوتی محکم در بازی حسینی را باز کرد. نتیجه 1-1 مساوی است. موقعیت هست و ماشین سازی در ورزشگاه آزادی از تیم استقلال جلو بیفته. سید حسین حسینی در چارچوب دروازه، کدام بازیکن ضربه پنالتی رو خواهد زد؟ نرم و فنی توپ رو به کنج دروازه فرستاد، فریب هم داد سید حسین حسینی رو. حسینی رو پای چپ شیرجه رفت و زنده روح توپ رو به سمت راست دروازه کوبید و نتیجه رو 2-1 میکنه. کاملا دارم با هم دیگه درگیر میشن بازیکنان ماشین سازی، مشاجره لحظی و جدی که با هم دیگه دارن، بابک مرادی و بازیکن همتیمی. مهدی قائدی و اعلام خطا بر روی او. زیاد اعتراض میکنن بازیکنان هر دو تیم. این بار بازیکنان ماشین سازی دارن اعتراض میکنن و حتی کاملا واضحه بازیکن ماشین سازی تک زده، خطا هم به درستی اعلام شده و اعتراض برای چی هست؟ برای اینکه اخطار نگیره بازیکن ماشین سازی و جو رو به هم بزنه. عزیز معبودی اعتراض کرد.
پونزده دقیقه و 15 ثانیه از ساعت 9 شب رو گذروندیم، همچنان با 442 رادیو جوان در خدمت شما هستیم. عرضم و حضور شما یه لیگ دسته یکمونم که میدونید توی شرایط خیلی خوبی داره برگزار میشه، یعنی هرچند که بازی ها توی زمین هایی برگزار میشه که خیلی کیفیت نداره، ولی بعضی بازی ها رو من نگاه میکنم انصافا هیچی از تیمای لیگ برتری کم ندارن و در کنارش هم هزینه هایی که دارن این تیما انجام میدن، بازیکن های خوبی که اونجا هستن، مربی های خوب درجه یکی که تو لیگ یکی اون دارن الان مربیگری میکنن، همه اینا باعث شده که اون سطح و کیفیت و لول لیگ دسته یکمون خیلی بالا بره و به حال یه جدال تنگ و تنگ و نفسگیری هم که تیما دارن برای لیگ برتری شدنشون. دقایقی پیش بوده که اعلام شد آقای هادی شکوری از تیم سرمربیگری رایگان بابل اخراج شده. ایشون قرار بوده که اونجا هم به لحاظ اسپانسری کار انجام بده، یعنی به لحاظ پولی پول بیاره و در کنارش کار مربیگری هم انجام بده، که حالا ظاهرا تو این زمینه خیلی موفق نبوده، در زمینه نتیجه گیری هم که همینطور و به همین دلیل تغییر و تحولات انجام شده و اونطور که گفته میشه ظاهرا آقای میثاقیان قراره دوباره در باول حضور پیدا بکنه. خیلی وقت بود صدای اکبر آقا نشنیده بودیم، الان رو خط ارتباطی اون اکبر آقای میثاقیان. سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت شما آقای بابازاده عزیز.
قربونت برم.
من هم سلام عرض میکنم آقای میثاقیان.
شنوندگان عزیز در خدمتم.
اکبر آقا خیلی وقت بود صدایتون نشنیده بودیم، دلمون تنگ شده بود برات حسابی.
آقا من اگر بخوام سال حساب کنم 47 سال برام کار تو فوتبالم، یعنی هم بازی کردم هم مربی. امسال این زانو در گرفته بود و عمل کردم، پروتئل گذاشتم یه دو ماهی که زانو عمل کردم و چون نقاهت بود و حالم هر روز بهتر میشه
دیگه. یه توفیق اجباری شد که بعد این هم مثال یه استراحت کوتاهی بکنین دیگه.
نه خانواده اما بیزار شدن نهای یه خودتون دیدین که مربیگری ما دیگه اصلا با بقیه فرق داره، چون خیلی خودم به همه جزئیات به همه کار به همه چیز کار داریم و خدا ما کمک کرده. اگه تا الان 47 سال موندم بخاطر اینکه واقعا خب کار کردیم با صداقت هر جور رفتیم منشأ تقریبا بین
انصافا من چون اینو از نزدیک دیدم شکل مربیگری
شما تاج سر ما
هستید. شکل مربیگری آیه اکبر آقا میثاقی
با هم فرق داره.
یه آره یه ذره فرق داره با بقیه مربی ها، به خاطر اینکه همونطور که ایشون گفت تو خیلی توی تمام جزئیات کار میاد و با همه بازیکن‌ها مشکلاتشون مسائل تیم گرفتاری های باشگاهی،
هفت تا تیم بالا مخواد بیاری و پنج تا تیم رو از سقوط نجات بدی و
آره سخت
همه
ایش
لبه
فردگاهی دیگه. آره. و خیلی هم به خود ایشون فشار وارد میشه، یعنی من بارها اینو به چشم خودم میدیدم که واقعا مثلا ایشون به لحاظ بدنی به لحاظ روحی خیلی شرایطش حاد میشد و حتی مثلا بچه های تیم پزشکای تیم نگران میشدن که آقا الان یه اتفاقی براش میفته، ولی خدا رو شکر به هر حال همچنان سر حال و سلامت داری میبینیم، ان شاءالله سالهای سال هم برقرار باشی. اکبر آقا ان شاءالله صحبت سر رفتن شما به بابل شده درسته؟
اونجا خب من دو سال بودم، خاطرات خوبی با من دارن این بند خداهان. اول فصل هم میخواستم برم، من گفتم پاهم رو هم عمل کنم دیگه نرفتم و الان اصرار دارن که بیام. من گفتم پاهم درد بکنه بذار یکمی بهتر بشه بعدا بیام برای کمک کردن، ولی چون که چند جای دیگه پنج جای دیگه تیمای دیگه هم دیگه برتری که بود هم دیگه دست اولی من نرفتم، گفتم بذار آره یکم استراحت کنم یه انرژی بگیرم و دوباره یکم ترحالترشم بیام. الان این بحث که خب اونجا چون بابر بودم هم خب در جریان هستیم مردم اونجا خودتا یه
خیلی با هم خوبیم، با مردم مازندران و بابل، مثلا بابل که اینقدر نسبت به هم خوبیم، اینا نسبت به هم محبت دارن، میگن بیا اونا هم پاند درد میکنه بذار بهتر بشه که بیان کمک، تیم تری جدوله داره میفته.
آره
سه تیم میفته، من پاسا که رفتم اونجا تیمشون 16 هم بود که آبادم کردم 18 هم بودم، بابا یک بار دو بار این کار اتفاق میفته ولی همیشه نمیشه، چون که کار خیلی سخته. امسال شما خودتون اول صحبتتون گفتیم تیم‌ها خیلی خوبی هستن، الان 10 تا تیم مدعی ان که بیان دو تا تیمشون بیاد قهرمان بشه یه لیگ برتر، واقعا لیگ دست اول دیدیم که چقدر جذابیت داره و چقدر سخته. بعد هر صحبت کردیم ولی قول ندادم، ولی حالا بیان اگر بودم خام خوب شد کش.
آقا میساقم ولی مبل بذارید اینجا بشینید کنار زمین
بهتون مارادونا.
آره دیگه ورجه ورجه نکنید که مثلا تا این زانو خوب بشه دیگه،
یه برانکارم بیارم من.
نه دیگه اون مبله به نظرم خوبه اونجا دیگه مثلا بشین دلت.
از آرژانتین از مبلی که گوش میشینه خود مارادونا سر تیمش اونی بیارن، چون مبله چیزی
مبله مخصوصی بوده. آقای میساقن این یه سوالی من تو ذهنم همیشه هست، شما هم در لیگ برتر سرمربیگری کردید هم در لیگ دست یک، این تفاوت برگزاری مسابقات این دوتا لیگ زیاد هست یا یعنی اینکه نه تفاوتی نداره؟ چون اصلا بعضی اتفاقات در لیگ دست اول میفته از نظر برگزاری مسابقات و اینکه به اصطلاح مسابقات رو چطور برگزار بکنن به نظر میاد سری تفاوت داره. میخوام بگم که این نگاهی که به برگزاری مسابقات هستش فرق میکنه در لیگ برتر یا یعنی اینکه اینا با هم دیگه یکسان هستن؟
این تمام دنیا اینجوریه
دیگه، شما آخه دیگه انقدر تفاوت نیست مثلا.
نه ولی من اینو میخوام بهتون بگم که اگر زمینای لیگ یک خوب باشه، به نظر من 7 تا تیم هستن که از خیلی تیم لیگ برتری اون قوی‌ترن.
بله.
ولی چون زمینا مناسب نیست و زمینا واقعا خیلی شرایط زمیناش خوب نیست، این فوتبال کیفیتش پایین میاد. لیگ دست اول هم واقعا شما خیلی سخته، هیچ چیزی شما میگم توش هم بخوای بازی کنی هم بخوای قهرمان شی، دو تیم میخواد بیاد بالا.
بله.
چند تا بازی بکنیم مثلا 18 تا تیم 36 7 تا 38 بازی کنیم دو تیم بالا بیارن، اصلا یه چیز خیلی سختیه، طاقت فرسا داغون میشه تا اون دو تیم بخواد بیاد بالا. من به نظرم که لیگ دست اول کیفیتش امسال که خیلی بالا، خیلی تیم ها نزدیک هم هستن و دیدیم که تو هجریان چند تا اومدن، الان دو تا تیم شون اومدن زیر هجری تا نزدیک شده تیم 8 تا تیم و نزدیک شده نهاییان بیان. من به نظرم که فقط اسم لیگ برتر و دست اول و کیفیت اونجا و کیفیت اینجاست، اینجاره زمین تقسیم مستقیمه، خب نظارتش بیشتره اینجا نظارتش کمتره. ولی به نظر من علاوه فوتبالی چون فوتبالیستان خیلی قریب میمیاد توی خود در لیگ دست اول، شما الان تو خیلی تیما ببینیم که الان مدعی هستن.
بله.
نفت مسلمان من پارسال خونی به خونی که بودم سه تا از بچه هامو الان اونجا فیک بازی میکنن.
بله. این مقال هم امکانات فنی و پشتیبانیش ممکنه ضعیف‌تر باشه، همین ورزشگاهی که شما میگید تفاوت داشته باشه، وگرنه خود تیمای دست اولی وقتی مثلا تو جام حذفی به تیمای لیگ برتری برخورد میکنن توی مسابقاتشون واقعا چیزی کمتر از تیمای لیگ برتری ندارم. ولی من احساس میکنم یه مقدار نگاه مثلا فدراسیون فرق میکنه، مثلا وقتی میخواد این مسابقات رو برگزار کنه اونقدر که مثلا جدی هستش که لیگ برتر رو منظم و با تمام امکانات برگزار کنه، شاید مثلا اون نگاه رو نداشته باشه مثلا به لیگ دست اول، ولی اینکه در امکانات در اینکه استعداد زیادی هستن و وقتی میان به لیگ برتر خودشون قدرت نشون میدن شک نیست.
ولی من آتش من پارسا که بودم چون چند سال بودم به بتونم خدا وکیلی خیلی خدای محمودزاده بود اون موقع، خدای فتایی بودن یا آقای بهروان بودن، خیلی خوب نظاره میکردن و خیلی هم خوب اجرا میشد. برای اینکه الان که دوباره این لیگ دست اول تلویزیون اومده پخش میکنه اون بازیای لیگ یکو، بار بیشتر چیز داره، نظارتش بیشتر میشه، جذابیتش بیشتر میشه، دقتش بیشتر میشه و تیما همه داورا تیما تماشاگرها مواظبن که خطا نکنن که فردا جریمه بشن. مثلا به روز به روز بهتر میشه دیگه، بعد نیست دیگه دست اول با لیگ برتر خب فرق داره دیگه، چیز واضحه.
اکبر آقا خیلی از توضیحات ممنونم، ان شاءالله که همیشه سالم باشی برقرار و سلام. الان مشهدین دیگه؟ نه
الان در مرشد جوار امام رضا هم شما هم دعا می‌کنم.
سلامت باشی حتما از طرف آقای وزیره باشی اکبر آقای عزیز. خیلی خوشحال شدیم با صحبت کردیم. شده که البته شما همیشه یا تیمایی که دارن سقوط میکنن و بالاخره نجات دادین سر و سامون رسوندین، یا بالاخره تیمایی که میخوان بیان بالا دیگه. حالا این دفعه قرعه خورده به نام شما که این تیم رایکای بابل ان شاء الله نجاتش بدین.
ببینیم چی میشه. تشکر. ما خوشحال شدیم با شما هم صحبت شدیم.
قربونت برم. شب خوبی داشته باشید. دوستان و همکاران سلام و برسون.
عزیزین
ارادت داریم. یا علی خدا نگهدار.
ممکنه شما گل محمدی رو با ضربه یه چیپ بی موقعش به یاد بیارید؟
یا یحیی گل محمدی چه وقت چیپ زدن بود آیه گل محمدی
با اشکای بعد از گل به ایرلند تو پلی‌آف جام جهانی 2002 یا با گلش به مکزیک تو جام جهانی 2006.
Right foot of Ali Karimi and there's plenty of height on this one and they're in trouble here. Iran will score dramatically and it's a big big defender Yahya Gol Mohammadi.
یا شاید هم اولین تصویری که از یحیی تو ذهنتون میاد یه مرد آروم و با وقار کنار زمین فوتبال باشه.
این مقرد اون کام میره جالبی برای ما نبود و اینا یه تحضیحات خیلی بد بازی کردیم و جریمه شدیم گل در یا خیلی.
وجه مشترک همه این تصاویر حسرته، از حسرت گل نشدن پنالتی تا حسرت دیر گل زدن به ایرلند و نرفتن به جام جهانی. حسرت این روزهای یحیی گل محمدی و تیمش هم از دست دادن صدر نشینی لیگه. حسرت از دست دادن لیگی که خوب شروعش کردن ولی به همون خوبی ادامهش ندادن.
کورنر رو میزن ارسال به روی دروازه یک سر به بر گل. چه لحظه ای فرشاد فرکی دروازه رو باز میکنه. ضربه سر به قعر دروازه پرسپولیس.
یحیی گل محمدی که خیلی ها تو این برهه اونو بهترین مربی فوتبال ایران و بهترین گزینه برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال میدونن، روزهای سختی رو میگذرونه. یحیی تو کنفرانس خبری قبل از بازی با استقلال گفت که حالا تیمش به تونل وحشت رسیده. لغو بازی با تراکتور، فشردگی بازی‌ها تو هفته‌های پایانی نیم فصل، استرس حضور برای اولین بار تو پلی‌آف آسیا، روبرو شدن با رقبای مستقیم تو لیگ، همه تو مسیر این تونل سر راه شاگردای یحیی قرار دارن. بعد از انجام بازی‌های هفته بعدی لیگ برتر که اکثر تیم‌های لیگ راهی تعطیلات نیم فصل میشن، تازه داستان برای شاگردان ماجراجویی یحیی شروع میشه. اول سفر به تبریز برای برگزاری دیدار معوقه با تراکتور و بعد جنگ برای آسیایی شدن. شهر خودرویی‌ها اول بهمن ماه باید با برنده یکی از دو تیم چنای سیتی هند و عریفای بحرین بازی کنن و در صورت پیروزی به قطر سفر کنن برای بازی با اسیلیه قطر. از 14 آذر که مشهدی‌ها تو تهران با استقلال بازی کردند تا 8 بهمن که احتمالاً به قطر سفر کنن 54 روز فاصله است. روزهایی که یحیی عبور ازش و عبور از تونل وحشت توصیف کرده. یحیی و تیمش توی تونل وحشت لیگ و آسیا بازی‌های حساسی و پشت سر گذاشتن و بازی‌های حساسی رو در پیش دارن. تو این فصل تیم یحیی نشون داده شاید سخت گل بخوره اما سخت هم گل میزنه. یحیی باید برای عبور از این روزا و پیشروی برای بقا در جمع مدعی‌ها و حتی رسیدن به جمع تیم‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا حواسش به همه چی باشه. سخت گل خوردن هنریه که یحیی به تیمش آموخته و حالا خوب گل زدن شاید آموزه‌ای باشه که آقا معلم باید در این 54 روز حسابی به بازیکنان تیمش برای عبور از تونل وحشت لیگ دیکته کنه.
شب همگیتون بخیر باشه. 28 دقیقه و 48 ثانیه از ساعت 9 شب رو گذروندیم و همچنان با 442 رادیو جوان در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض شود که یه نکته رو میخواستم خدمتون عرض کنم. امروز تو بازی شهر خودرو و پیکان صحنه های خیلی عجیب غریبی رو آخر بازی دیدیم. میدونی که گل تیم شهر خودرو دقیقه 95 زده شد دیگه، محمد حسین مرادمند روی کورنر اومد و گل برتری تیمشو به ثمر رسون. من بعد از این ماجرای آقای حسین آقای فرکی رو دیدم، خیلی عجیب.